أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی در مجرای اصالت الاشتغال فرمودند که اصل احتیاط و اصالت الاشتغال در دو جا جریان دارد، یکی در متباینین و دیگری در اقل و اکثر ارتباطی. اما در اقل و اکثر استقلالی در اکثر براءت جاری می کنیم و در اقل به عنوان قدر متیقن اون حکم رو عملی میکنیم. یعنی میگید که من علم اجمالی دارم که تکلیف من نماز ده جزئی است متیقنن، نمیدانم که جزء یازدهمی هم باید اتیان کنم یا نه. اینجا شما در اقل و اکثر ارتباطی قرار گرفتید، اصالت الاشتغال رو جاری میکنید برای این که اگر جزء یازدهم رو نیارید، این جزء یازدهم با اون ده جزء با هم در ارتباط هم، یعنی ممکنه نمازی که از شما خدا خواسته یازده جزئی باشه. اگر نماز یازده جزئی باشه یه جزءش رو اتیان نکنی، اون ده جزء باطله. اما در اقل و اکثر استقلالی اینطور نیست، اقل رو که قدر متیقنه اتیان میکنید و در اکثر براءت جاری میکنید. پس مرحوم آخوند خراسانی در متباینین، یعنی در این که اون چه که واجب است بر من نماز جمعه است یا نماز ظهر، میفرماد اینا متباینینن، اصالت الاشتغال رو جاری میکنی، احتیاطاً هم نماز ظهر رو بخون هم نماز جمعه. در اقل و اکثر ارتباطی میفرماد چون این اقل و اکثر با هم در ارتباطن، علم اجمالی شما منحل نمیشه به علم تفصیلی و شک بدوی، برخلاف اقل و اکثر استقلالی که منحل میشه علم اجمالی به علم تفصیلی در اقل و شک بدوی در اکثر. بنابراین مجرای اصالت الاحتیاط به نظر مرحوم آخوند خراسانی یکی متباینن شد، یکی اقل و اکثر ارتباطی. خب دو تا مطلب اینجا مطرحه و مورد اختلاف خصوصا بین مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم شیخ انصاری. اگر یادتون باشه چهار مرحله برای تکالیف مرحوم آخوند تعیین کردند. یکی مقام اقتضا بود که همون مقام مصلحت و مفسده است، یعنی خدای تبارک و تعالی وقتی که میخواد یه تکلیف بکنه بر عباد، بر اساس مصلحت و مفسده یک اقتضایی آماده می شود، یعنی مقتضی تکلیف با مصلحت و مفسده آماده می شود. مرحله بعد انشاءه، یعنی وقتی مصلحت و مفسده بود جعل می شود، میگه کتب علیکم الصیام، یا میگه که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، جعل حکم کرد. حالا این لله علی الناس حج البیت اگه فعلیت پیدا کرد برای کسی، بأس و زجر هم اتفاق میفته. برای کی فعلیت پیدا میکنه؟ من استطاع الیه سبیلا، کسی که مستطیع شد. یعنی گفته لله علی الناس حج البیت، یعنی یکی از تکالیفی که من گذاشتم به عهده مکلف و بالغ عاقل حجه. اما هر وقت فعلیت پیدا کرد، یعنی من استطاع الیه سبیرا، این مرحله سوم مرحله بأس و زجره. یعنی تا وقتی استطاعت و فعلیت نیامده بأس و زجری در کار نیست، یعنی هولت نمیده شاره که یالا برو حجا انجام بده، برای اینکه تو هنوز فعلیت برات حاصل نشده، هنوز صاحب مال نشدی. اما به محض این که این فعلیت حاصل شد، میگه یالا مرتب باید بری مقدماتش رو فراهم کنی، اسم بنویسی، ویزا بگیری، مرتب بحث میکنه. این مرحله سوم. مرحله چهارم تنجز است که دیگه ثواب و عقاب رو بر اساس، یعنی توی این مرحله چهارم میده. حالا ببینید مرحله سوم فعلیت. اینجا یک بحثی بین مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی است. مرحوم آخوند خراسانی میفرماد که اگر جایی که علم اجمالی داری چه شبه محصوره چه غیر محصوره، فرق نمی‌کنه. اگر فعلیت آمد باید به علم اجمالیت عمل کنی، و این علم اجمالی با علم تفصیلی هیچ فرق نمی‌کنه. علم تفصیلی چیکار میکرد برای شما؟ شارع فرموده بود که تو در وطن هستی، نماز ظهرت رو بخونی 4 رکعت، نماز عصرت هم 4 رکعت باید بخونی. علم تفصیلی هم داری، روز شنبه هم هست، هیچ شبهه‌ای هم نداری، هیچ مردد هم بین نماز ظهر و چیز دیگه هم نیستی. قطع و یقین داری به این که این علم تفصیلیه. میفرماد علم اجمالی هم در جایی که داری مثل تردد تو و مردد بودن تو بین نماز ظهر و نماز جمعه، چون فعلیت تکلیف برات مسجله، اینجا هم این علم تفصیلی باید برای اینکه اشتغال یقینی پیدا کردی. چرا اشتغال یقینی پیدا کردی؟ چون فعلیت داره. اشتغال یقینی پیدا کردی چون فعلیت داره. مثل لله علی الناس حج البیت من استطاع نیست که فعلیتش معلوم نیست. بابا ظهر جمعه است، تو هم مسلمانی، علم اجمالی هم داری، باید حتما یه نماز بخونی مردد بین نماز ظهری و نماز جمعه. فعلیت وجوب برات محرزه، برعکس لله علی الناس حج البیت که فعلیتش گاهی محرز نیست. میگه اینجا که فعلیت محرز شد، اما تو مواجهی با علم اجمالی این یا اون، حتما هر دو رو باید بیاری. وقتی فعلیت آمد موافقت قطعیه لازم است، مخالفت قطعیم حرام است. این فرق مذکور به بیان مرحوم آخوند رو دقت کنید. در لله علی الناس حج البیت تو فعلیتش مشکوک بود، ما کاریت نداریم. اما در نماز روز جمعه که فعلیت وجوب مولا درزش نمیره، فقط مشکل تو اینه که نمیدانی این واجبه نماز ظهر یا نماز جمعه، مخالفت قطعیه حرام است، موافقت قطعیم واجب است. خب اگر بخوام موافقت قطعیه داشته باشم، با توجه به این که مخالفت قطعیه حرامه، من باید هم نماز ظهر رو انجام بدم هم نماز جمعه را. این در وجوبشه. در حرمتش هم همینطوره. در حرمتش هم چند تا انا اینجاست، یکیش رو علم اجمالی داری بر این که خمر است، بقیه خله است. اگر فعلیت این برای تو قطعی است، چه تو فعلیتش قطعی میشه؟ ها، خوب دقت کنید، فعلیت اینجا چطور قطعی میشه؟ برای این که بلقطع بدون یه دونه اینا خمره. مگه میشه من بلقطع در علم اجماعی ندونم؟ بله، شما این خمریت رو فعلیتش رو یقین ندارید. اگر فعلیت قطع، اگه صدا اذیت رو میکنه اون در رو ببر. بنابراین ملاحظه میکنی اینجا که فعلیت هست، موافقت قطعیه لازمه. موافقت قطعیه چیه؟ اینه که از این چند تا انا پرهیز کن. خب در شبهه غیر محصوره چی؟ اونجا همینه، باید پرهیز کنی. ببینید بیان مرحوم آخوند رو، میگه اونجا باید پرهیز کنی. از ناحیه تو باید پرهیز کنی. حالا یه مانعی میاد و اون اخلال نظام اجتماعی و اقتصادی، اون یه بحث دیگه است، ولی از ناحیه تو باید استناب کنی. بله، یه دلیل حاکمی میاد و راه رو برا تو باز میکنه و اون اخلال نظام اقتصادی و اجتماعی است. در شبهه غیر محصوره اون مانعه میاد، ولی تو و این موضوع باشی، وظیفت مشخصه، تکلیف در مشخصه، باید نباید مخالفت قطعیه بکنی. خب این حرف مرحوم آخوند خراسانی. شیخ بهایی، شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف چی میگه؟ اوشون میگه که نه، من بین مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه فرق میگذارم. علم اجمالی علت است برای حرمت مخالفت قطعیه. دقیق بنویسید. شیخ انصاری میفرماد علم اجمالی، من کاری به فعلیت ندارم، علم اجمالی علت است برای حرمت مخالفت قطعیه، اما برای موافقت قطعیه اقتضاست. نتیجه ممکنه در هر دو یکی باشه، ولی مسیر دوتا. و لذا در شبهه غیر محصوره یا در جایی که شما مستر میشی، در موافقت لزوم موافقت قطعیه، شیخ انصاری میگه که این علم اجمالی تو جنبه اقتضا داشت، این اقتضا مال جایی که مانعی در کار نباشه. شما در شبهه غیر محصوره مانع در کار دارید و اون اخلال نظام اقتصادی است. در استقرار شما مانع دارید، مانع اینه که دلیل نفی حرج و دلیل رفع میاد مانع میشه از این علم اجمالی شما و جلو لزوم موافقت قطعیه رو میگیره، میگه لازم نیست موافقت قطعیه، هر دو ممکنه به یک جا برسن، شیخ انصاری و مرحوم آخون، اما دو تا مبنا دارن، کما اینکه در مجاری اصول عملی هم دو تا مجرا و مبنا داشتن. خب حالا این که روشن شد برای شما، و وقت اینجا این مباحث دیگه زیاد هست بین فقها ها، که شما اگر یکی از اطراف شبهه را به اضطرار خارج کردید، یعنی شما این چند ظرفی که یکیش علم اجمالی داشتید که خمره آمدند و یکی اینها رو خارج کردند از بین این ظروف، یا مضطر شدید الان جان میدید، شارع میگه برای این که جانتو نجات بده یکی اینا را میتونی مصرف کنی، یکشو مصرف کردی، آیا بقیه چه صورتی پیدا میکنه؟ چون شما در شبهات علم اجمالیت این بود دیگه، این پنج انا میدونستی یکیش خمره، خب حالا اگه به اضطرار اون یکی که مصرف کردی خمر باشه، آیا اجتناب از این بقیه لازمه یا لازم نیست؟ اگر لازم نباشه خب اجتناب اینا دیگه مشکل نداره دیگه، شد شک بدوی دیگه، نشد شک بدوی، شما علم اجمالی داشت که این پنج ظرف یکیش اناء خمر باشه دیگه، خب یکیشا که به اضطرار مصرف کردی که، خب اون چهارتا یمکن که اون چهارتای خل باشه، آیا اینجا موافقت قطعیه لازمه؟ مخالفت قطعیه که اصلا تصور میشه، یکیش رو مجاز بودی چه بسا این همون خمر باشه، حالا چهار تا دیگرش به چه جهت حرام بشه؟ اینجا معرکت الاراست. بله آثار وضعی نه، مسکر که همیشه نیست، چه عموماً نوعاً مسکره، شما راننده هایی که مثلا مواد مخدر استفاده میکنن یا خمر مست نمیشن که، میشینه رانندگی میکنن، این نوعاً شخصاً اینطور نیست، نوعاً مسکره، نوعاً معتاد، بله وقت کمش هم که مسکر نیست، مطمئن دلیل داریم، ما کان اکثره مسکرن و قلیله حرام، اینو داریم ما، خب کمش رو مصرف میکنیم، کمش مسکر نیست. بنابراین اینجا چه اتفاقی میفته؟ عده ای از فقها ها آمدن گفتن که آقا یکی یکی بحث کنیم، شلوغش نکن، این پنج تا ظرف که شما یکیش رو مستر شدی مرتکب شدی، این پنج تا ظرف چرا اصالت الاشتغال جاری می کردی؟ آمی گفتی از همش اجتناب کنید، به خاطر این که احتمال میدادم هر کدوم اینا خام باشه. حالا اگر این 5 تا ظرف رو یکیش رو یه بچه اومد زد پاشا تو شکست ریخت، خب این بازم شبهه هست؟ اینجا دیگه علم اجمالی تو آسیب دید، چه بسا اون یکی بود. این جایی که یادتون هست در این مباحث گفتن در اطراف شبهات اگر از ابتلای انسان خارج شد، این علم اجمالی انسان به هم میریزه. مثلا میگفت که من میدانم که این 5 ظرف عتیقه مهم یکیش قصدی، حالا اتفاقا یکی از هندوستان اومده بود جهانگرد بود، یکی اینا رو خرید و بود، یکیش از محل ابتلا خارج شد. ادعی میگفتن این 4 تا دیگه نمیتونی بگی که حتما تو این 4 تا اون قصدیه هست، کما اینکه تو این 5 ظرف که یکشو بچه زد شکست دیگه نمیتونی قسم حضرت عباسی بخوری که حتما تو این 4 تا یکیش خمره. وقتی نتونستی علم اجمالی پیدا کنی که خم تو این 4 تاست، برای چی استناد کنم؟ استرارش هم همینطوره، استرار رو شرعن مرتکب شدی یا غیر شرعی؟ میگه شرعی. میگه خیلی خوب، وقتی شرعی مرتکب شدی اگر اون خمر باشه این 4 تا از کجا علم اجمالی داری که توش خمره؟ چرا ارتکاب شرعان باشه؟ بنابراین ما نمیتونیم در اینجور جاها حکم کنیم بر این که حتما باید اجتناب کرد. اگر به اضطرار یکی از اطراف شبه خارج شد و یا از ابتلا خارج شد، بقیه مشمول اصالت البراءة است. چرا؟ چون علم اجمالی نیست. ما براءت رو گفتیم هر جا که علم اجمالی نباشه و شک بدری باشه حالت سابقه متیقنم نداشته باشه. حالا اگر این ظروف حالت سابقه متیقن داشت استصحاب کن. میگه من میدانم اینا همه خله، اما یکیش رو قبل از این که به خل برسه و خمر بود از رو آتش برداشتم. خب این که مطمئن شد که یکیش خارج شد و یمکن ان یکونه هو هذا الخمر، بقیه دیگه از کجا چنین علم اجمالی دارم؟ میشه موارد شک بدوی. اگه حالت سابقه متیقنم دارد میشه مجرای استصحاب. پس جای اجرای اصالت الاشتغال نیست. اما در جایی که اطراف شبهه انجامش مخالفت قطعیه باشه، اینجا را هیچ راهی ندارم برای اینکه براءت و استصحاب جاری کنم، هیچ راهی ندارم. وقتی من علم اجمالی دارم که خب، اون وقت مرحوم آخوند خراسانی در اونجایی که به اضطرار مرتکب نشدی فعلیتش رو هم برات محرز شده، میگه باید مواظب باشی مخالفت قطعیه نشود مگر جایی که مانعی بیاد و جلو فعلیت رو بگیرد، و اون کجاست؟ شبهه غیر محصوره. شبهه غیر محصوره فعلیتش برای تو زیر سؤاله. چرا؟ چون مانع آمده است، مانع آمده جلو این کار رو گرفته، فعلیت ایجاد نشده. شیخ انصاری چی کار میکنه در شبهه غیر محصوره؟ شیخ انصاری در شبهه غیر محصوره ایشون میگه که اینجا شما جنبه اقتضا داشت علم اجمالید، چون مانع آمد اقتضاش رو تعطیل کرد، نتیجه هر دو میشه یک حرف. اما کسانی که مطلقا در تمام شبهات بیان بگن که حتی بالاسترار اگر خارج شد شما اگه مرتکب بشی قطعا مخالفت قطعی کردی، اینها خیلی کمه. ولذا در کتبی که نظرات خودشون رو نوشتن همین بحث رو کردن. یه بحثی رو در اینجا آیت الله مظاهری دارن، التنبیه الثالث الاجتناب عن الباقی فی شبهت غیر المحصوره، جلد دوم صفحه 152. ببینید چی میگه ایشون؟ قد اجمع الاصحاب، یعنی اصحاب امامیه، الا انه لو کانت شبه غیر محصوره لم یجب الاجتناب عن الباقی بل دعی کونه ضروریتن. ببینید ایشون ادعای اجماع کرده، ولو اون اختلاف بین مرحوم آخون و شیخ انصاری هست، اما نتیجتا هر دو به یه جا رسیدن. و ایشون به طور صریح این مطلب رو تمام میکنه که ما در جایی که این اتفاق میفته و در شبهه غیر محصور قرار میگیریم، چون مانع اون اخلال نظام اقتصادی و اجتماعی است، میاد جلوی این بحث رو میگیره. اون وقت تو مخالفت قطعیش فقط باید مواظب باشی، این رو حواستون باشه. در همین شبهه غیر محصوره اگر یک کسی در شبهه غیر محصوره هیچ اضطراری پیدا نشد، هیچ کدام از اطراف شبهه محصورم از دسترس من خارج نشد، آیا میتونه همه رو مرتکب بشه؟ اینجا فرمودن نمیتونه، اینجا مخالفت قطعیه کرده. بله، اگر یکی از موارد شبهه غیر محصوره خارج شده بود از ابتلا، این مشکل نداشت. این شبهه محصوره، پنجتا اینا، نه بچه زد یکیش شکست، نه یکیش از ابتلا خارج شد، من نه اضطرار پیدا کردم، چطور مخالفت قطعیش اشکال داشت؟ در شبهه غیر محصورش هم مخالفت قطعیش در یک نفر رو تقریبا همه قبول کردن که جایز نیست. اما این که در شبهه غیر محصوره رخصت دادن انسان اخذ بکنه یکی از اونها رو، این به خاطر مانعی است که در اخلال در نظام اقتصادی. شما در شبهه محصوره این پنج ظرف انا اگر یکیش از رد خارج نشه و یکیش مستر نشه، میتونی یکیش استفاده کنی؟ نمیتونید استفاده کنی. چرا؟ چون مخالفت قطعی است. در شبهه غیر محصوره اگر هیچ چیز از اون از رد خارج نشه، نمیتونی همش رو استفاده کنی. یه مطلب فقط میمونه و اون این که آیا اگر شبهه شد برای من که این شبهه شبهه محصور است یا غیر محصوره، اونجا چه اتفاقی میفته؟ که این بحث رو کردن، حل شک و فی کون شبهه غیر محصوره او محصورتن یوجب الاحتیاط فیها ام لا. اینجا دو گروه شدن. بعضی از فقها گفتن که واجب احتیاط، یعنی جایی که شک داره، این سوال پریروز یکی از آقایون بود بعد از درس، گفت محصوره رو گفتید، غیر محصوره رو هم گفتید، حدود و شغورش هم گفتید، گفتید در محصوره مخالفت قطعی ممنوعه، در غیر محصوره مجازید که استفاده بکنید در حدی که مخالفت قطعی پیش نیاد. حالا من شک کردم که این شک، که این شبهه شبهه محصوره است یا غیر محصوره. بعضی مثل مرحوم شیخ انصاری احتیاط رو لازم دیدن، بعضی فقها هم احتیاط رو لازم ندیدن. مبنای شیخ انصاری در این که احتیاط رو لازم دیدن، میگن که شما علم اجمالی داری که نجاست در اینا هست، حالا در محصوره و غیر محصوره شک داری، اما علم اجمالی که داری به وجود نجس، و میدونی که نجس نمیشه شرب بشود، اینم میدونی، منتها تو محصوره و غیر محصوره شک داری، باید احتیاط کنی. همین که میدانی نجس تو اینا هست، فقط تو اینش هستی که محصور است یا غیر محصوره. چون شک داری اون مانع متیقن نیست، یعنی اون اخلال نظام اقتصادی معلوم نیست، وقتی معلوم نشد تو باید احتیاط کنی. اما بعضی از فقها گفتن نه، این که ما علم اجمالی داریم به وجوب نجس، این علم اجمالیه، علم تفصیلی که نیست، علم تفصیلیه که نجس رو نمیشه مرتکب شد، علم اجمالی اینجور نیست که نشه مرتکب شد در غیر محصور، چه بسا این غیر محصوره باشه. بنابراین در جایی که من نمیدانم شبه محصور است یا نه، میشه مورد شک و جای براءت است، و اگر سابقه دارد جای استصحاب است. حالا این بحث باز یک روز دیگه ما باید مباحث رو جمع‌بندی بکنیم و بحث ما در اینجا تمام نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.